بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا يا أبا ذر إن الرجل ليعمل الحسنة فيتكل عليها ويعمل المحقرات حتى يأتي الله وهو عليه غضبان. چه بسا افرادی که با کارهای نیک و خیری که انجام میدند به خودشون مغرور بشند و به عمل خودشون اتکا داشته باشند یا دلخوش بشوند. این دلخوشی باعث میشه برخی از گناهان رو کوچک بشمارند و در نتیجه مرتکب این گناهان بشوند، مثل فردی که تصور میکنه حسابش در بانک پره و در خرج کردن بی محابا خرج میکنه. این آدم چون با اعمالی که انجام داده، صدقه داده، جهاد رفته، خمس داده، دست بینوایی رو گرفته، به این اعمال دلخوش است و در کنار اینها مرتکب گناه هم می شود تا اینکه نزد پروردگار عالم حاضر میشه، میبینه خداوند متعال از این ناراضی است. کسی که آلوده گناه است و مرتکب عصیان و سرکشی است، طبیعیه که خداوند متعال از او ناراضی باشد و بر او غضب کند. هیچ گناهی به این دلیل که معصیت خدای بزرگ است رو نباید کوچک شمرد. چند نکته در ذیل این روایت به ذهن میرسه که مورد توجهه. اول اینکه کسی که به خاطر عباداتش به خدا منت بگذارد یا اینکه خود رو از خدا طلبکار قلمداد کنه، این دچار صفت عجب یعنی عمل زدگی است و از اون به ادلال هم یاد میکنند. البته تفاوت هایی هم ممکنه بین عجب و ادلال باشد. وقتی بنده تصور می کند خدا رو بیش از حد استحقاقش عبادت کرده و اطاعت کرده، این مدل است. همین نکته ای رو که در دعای افتتاح بارها ملاحظه کردید، مدلن علیک فی ما قصدت فیه علیک، من از تو رفتاری نسبت به تو رفتاری طلبکارانه دارم، مدلن علیک. وقتی چیزی رو میخواهم واقعا میخوام که اون رو به من بدی، فإن ابتنی اتب تو به جهلی علیک، پافشاری میکنم و اگر خواسته هایم برآورده نشود از روی جهل بر تو برمی آشوبم یا بر آشفته می شوم. ادلال موجب بیپروایی و نترسیدن از خداست. بیپروایی به خاطر اعتمادی که بر اعمال و عبادات خود در برابر خالق هستی دارد، گویی او را بر خدا حقی است که با وجود این حق جای هیچ خوف و حراسی نیست. این صفت مذمومه، در برخی از روایات از مهلکات شمرده شده. پیامبر فرمود سه چیز هلاک کننده هستند و آخریش رو فرمود اعجاب المرء به نفسه. انسان بر خودش جوری رفتار بکند که از خودش خوشش بیاد، از عملش خوشش بیاد، راضی باشد. نکات بعدی رو انشالله در جلسه آینده بیان میکنیم. بحث ما در لزوم توجه به دشمن در جنگ نرم هست. گفتیم آفاتی وجود دارد و اون این که انسان دشمن رو کوچک بینگارد. این آفات در جامعه باعث میشه مورد حقه و کید دشمن واقع شویم در جنگ نرم. اگر میخواهیم کید دشمن بر ما مؤثر نباشد، باید به سختی دشمن رو دشمن دونست. آیاتی رو بیان کردیم، روایاتی رو هم در این زمینه تقدیم میکنیم و بهش استناد میکنیم. روایت اول عبدالله ابن عمر نقل میکنه که خطبنا رسول الله صلی الله علیه و آله خطبتن، پیامبر عظیم و شأن برای ما سخنان قرایی رو ایراد فرمودند که در نتیجه این سخنرانی ظرفت من حل عیون، چشمان ما پر از اشک شد و دلهامون شکست. فکان مما زبدت منها، اون مقداری که در ذهن دارم این است. عبدالله ابن عمر میگه الا و ان اعقل الناس عبد عرف ربه فاطاعه و عرف عدوه فعصاه. عاقل‌ترین انسان‌ها کسی است که خدای خود رو بشناسد و مطیع خدا باشد. پروردگار رو شناختن این از نشانه‌های عقله. و دشمن خودش رو بشناسد، البته اینجا ممکنه عرف عدوه رو یه کسی هم بگه، ضمیر برمیگرده به عدو الله. عرف عدو نفسهی عدو هو یا عرف عدو ربه فعصا، فرقی نمی کند. دشمن خدا دشمن ما انسان ها هم هست. کسی که دشمن شناس باشد و در برابر دشمن موضع داشته باشد و نفوذ ناپذیر در برابر دشمن باشد، این عاقل است. این نکته ممکنه برخی تصور کنند یک جمله اخلاقی است و معرفتی است در باب توحید و در باب دوری از دشمن خدا و دشمن انسان و شیطان و به ما نحن فیه مرتبط نباشد، ولی از این روایت یک استفاده کلی می شود داشت، و اون این که اصل شناخت دشمن و لزوم اتخاذ رویکرد خصمانه با اون یک قاعده کلی است، چه در زندگی سیاسی یا در زندگی اجتماعی یا در مباحث معرفتی. خدا رو شناخت، دشمن خدا رو شناخت، دشمن خود رو شناخت و با او به مقابله پرداخت، تحت نفوذ او قرار نگرفت. خب وقتی دشمن دشمن است و دشمنی میکنه، نفوذش یعنی ما رو تضعیف خواهد کرد. این یک برداشت عاقلان است. روایت دوم از امیر المؤمنین علیه السلام که فرمود من نام عن عدوه انتبحت المکائد، هر کس در برابر دشمن دچار خواب و خوابالودگی یا غفلت بشود، با سیلی محکم دشمن از خواب غفلت بیدار میشه. پس باید مواظبت داشت که دشمن بر انسان چیره نشود، چه در میدان نبرد چه در زمانی که دشمن با حیله و مکر میخواد افکار و اندیشه های ما رو مدیریت کنه. با خودعه دست برتری نسبت به ما پیدا بکنه، با جنگ نرم ذهن ما رو به سمت و سوی که خودش مایله هدایت کنه. خوابماندگی و بیعملی در تقابل جنگ نرم و لحظه‌ای که دشمن در صدد تضعیف ماست از طریق تبلیغ و شایعه و دروغ پردازی، این بزرگترین آسیب رو به ما میرسونه. و چه بسا آسیبش از آسیبی که در جنگ سخت به ما برسد بیشتر باشه. کسی که در برابر تبلیغات دشمن، در برابر جنگ روانی دشمن دچار خواب‌آلودگی شد، دچار غفلت شد، کیدها و حیله های پیاپی دشمن اون رو به خودش میاره. انسان خواب رفته و غفلت زده زمانی متوجه کید دشمن میشه که سیل کیدها خونه اون رو از جا کنده و دیگه دیر شده. پس در برابر دشمن نباید دچار غفلت شد. روایت سوم باز از امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند الحذر کل الحذر من عدوک بعد الصلح، فان العدو ربما غارب لیتغفل فخذ بالحزم وتهم فی ذالک حسن الظن. اون موقعی که آتش بس است، جنگ فعالی در میدان برپا نیست، ممکنه دشمن بیشترین صدمه رو بزنه. همین وضعیتی که ما داریم، میدان نبرد ممکنه خاموش باشه، اما توپخانه دشمن در جنگ نرم فعاله. حتی در این حالت ممکنه دشمن ابراز محبت و نزدیکی هم بکنه، برای اینکه غافل کنه، از اصل غافلگیری استفاده کنه. حضرت فرمود خذ بالحزم، دوراندیش باش، لبخند امروز دشمن رو نگاه نکن، لبخند امروزش برای اینکه از تو یک امضای رضایت بخشی رو بگیره، برای اینکه فردا روی تو فشار بیاره. اتهم فی ذلک حسن الظن، خوشگمانی رو متهم کن. به دشمن هیچگاه خوشگمان نباش. نگو این حرفایی که میزنن تبلیغات درستیه، این حرفایی که میزنن از سر دلسوزیه، این کاری رو که میکنن برای این است که ما برخوردار بشیم و بهره‌مند بشیم. نه، این نیست. اونها دائما دنبال اینن که ما رو در نقطه ضعف حفظ کنند. راهبرد دشمن در نشان دادن چهره‌ای مثبت از خود، که معمولا در جنگ نرم از این شیبه استفاده می شود، این فریب و غافلگیری است. ربما غارب لیتغفل. برای خونساسازی چنین راهبردی باید دوراندیش بود و محتاط. از خوشگمانی و خوشخیالی باید پرهیز داشت. نصف کسان یا اکثر کسانی که تحت تأثیر تبلیغات دشمن اقدام به فعالیت خرابکارانه کردند، جاسوسی کردند، به نفع دشمن کار کردند، به نفع دشمن در خیابونها ریختند و بانجها را آتی زدند، وقتی باهاشون مصاحبه میکنی میگه که من گول خوردم، من به دشمن بی مورد اعتماد کردم. اون کسانی که دانشمندان هسته‌ای رو حذف کردن و ترور کردن، با برخی هاشون که توانستند اینها رو دستگیر کنن و بعد بازجویی و مصاحبه کنن، تو مصاحبه هاشون این حرف رو می زدن که دشمن با حرفهای دلنگیزش ما رو خام کرد. پس دشمن نزدیک می شود، ابراز محبت و رفاقت و دوستی می کند برای اینکه از غفلت ما سوء استفاده کند. در اینجا چاره کار این است که انسان ها رفتاری احتیاط‌آمیز داشته باشند. روایت چهارم از امیر المؤمنین علیه السلام که فرمود شر الاعداء ابعدهم غورا و اخفاهم مکیدتا. در بعضی از جاها هم به جای شر الاعداء تعبیر به اکبر الاعداء شده، کسی که کیدش پنهان است این شر الاعداء است. در جنگ نرم عموماً با دشمنانی مواجه هستیم که هم عمیقاً ابعدهم غوراً هستند، هم اینها کیدشون رو پنهان میکنن. در هیچ جنگ روانی و نرمی اعلام نمیکنند ما برای اینی که بخواهیم جامعه اسلامی رو به هم بریزیم این کار رو میکنیم. همه به نوعی وانمود میکنن به نفع ملت ایران میخوایم حرف بزنیم، موضع بگیریم، کمک بکنیم، و به نفع مردم ایران است که شورش کنید. به هم ریختگی، خشونت، قتل، کشتار و هرج و مرج رو با کید پنهان خودشون یک کاری مصلحت‌آمیز جلوه میدن تا جوانها رو اغوا کنند. از این روایت دو استفاده مهم میشه کرد، و اون این که در برابر دشمن پیچیده و کتوم باید بیشترین احتیاط و حذر. وقتی در فضای جنگ نرم هستیم نباید به حرف به ظاهر صحیح دشمن اعتماد کرد. وقتی دشمن میگه گرانی هست، اون حرفی رو میزند که خودش سود ببرد. گرانی رو در جهت دلسوزی و برای راه حل ایجاد کردن برای اون مطرح نمیکنه. پس نباید به دشمن اعتماد کرد. دوم این که اگر بخوایم در برابر دشمن سرسخت و موفق، دشمن سرسخت و پیچیده موفق باشیم، باید رفتاری عمیق داشته باشیم. باید عمق رفتار دشمن رو تخمین بزنیم و راه‌های ضربه زدن به این عمق رفتاری دشمن رو بشناسیم، راه‌های فرار دشمن رو بشناسیم، بر سر راه‌های فرارش کمین بگذاریم و اسرار خودمون رو باید محفوظ بداریم. خب از این روایت هم کاملا پیداست که در جنگ نرم نباید به دشمن اعتماد کرد. روایت پنجم، حضرت فرمود لا تأمن عدوان و ان شکر. یکی از کیدهای دشمن این است که با زبان شکرآمیز و تقدیر و تشکر وارد میدان میشه. انقدر از افراد و جامعه و دانشجو و نسل جوان و غیره تقدیر میکنه و اونها رو به اصطلاح معروف تو آستینشون فوت میکنه تا اینها رو گمراه کنه. به چنین دشمنی که فوت در آستین جامعه میکنه نباید اعتماد کرد. این در جنگ روانی میخواد از این برجسته سازی بهره گیری کنه، میخواد اغفال کنه، میخواد گمراه کنه. پس به دشمن نباید اعتماد داشت. در روایت ششم حضرت فرمود آفت القوی استضعاف الخصم. آقا اینجور نیست که انسان همواره در برابر دشمن ضعیف باشه. در بسیاری از موارد جامعه اسلامی در برابر دشمن قوی است. اتفاقا جنگ نرم زمانی بروز و ظهور بیشتری دارد که دشمن احساس ضعف دارد. وقتی دشمن احساس ضعف داره یعنی جبهه خودی قوی است. در چنین وضعیتی که دشمن ضعیف است و جبهه خودی اقواست، با چه آفتی مواجهیم؟ اون آفت این است که ما دشمن رو کوچک بشماریم. در جایی که دشمن رو ضعیف شمردیم بدین معناست که دیگه گام های جدی بر نمی داریم. دیگه دشمن رو جدی قلمداد نمی کنیم و حال اینکه اون با جدیت به کارهاش ادامه میده. نباید هیچ لحظه دشمن رو ضعیف قلمداد کرد. عبارت دیگری امیرالمومنین در همین چارچوب دارند که فرمودند لا تستصغرن عدوان و ان ضعف. دشمن را حتی اگر ضعیف بود کوچک نشمار، چون خسارات جبران ناپذیری داره. یکی از جاهایی که ما دشمن رو ضعیف میشماریم در جنگ نرمه. دشمن رو دلسوز میشماریم در جنگ نرمه. شما ببینید در یک حادثه کوچک، یک حادثه‌ای که در کنار حوادث دنیا مثل یک نقطه است، مثل یک قطره است در برابر اقیانوس‌ها، چجوری جامعه ایران رو به هم ریختند. هزاران نفر آدم رو میکشند، زندان میکنند، باتوم میزنند، افراد رو زیر دست و پای خودشون له میکنند، دستبند میزنند، استاد دانشگاه رو به خاطر یک اظهار نظر دستگیر میکنند. در برابر یه حادثه تو خیابون اتفاق میفته، یه جای برقش قطع میشه، یه ساختمونی میریزه، یه کسی دچار آسیبی میشه، جوری جامعه رو پمپاژ از احساسات میکنن که واقعا جامعه به غلیان در میاد. پس دشمن در عین حالی که ضعیفه میتواند رفتار قوی هم از خودش ارائه کنه. روایت هفتم روایتی است که امیرالمؤمنین فرمود و اون این که احذر استصغار الخصم، دشمن رو کوچک نشمار، چه دشمنی که در میدان نبرد است یا دشمنی که در کشاکش جنگ نرم دست به حیله و خدعه میزنه. خب کوچک شمردن دشمن چه آفتی در پیش دارد؟ فإنه یمنع من التحفظ، این باعث میشه که شماها رفتار احتیاط‌آمیز خودتون رو کنار بگذارید. بابا دشمن مثل برق 220 ولته، نباید بهش نزدیک شد. به محض اتصال به دشمن، به محض اعتماد به دشمن، جرقه اون ما رو خشک میکنه. همیشه باید از خصومت و کید دشمن پرهیز داشت. اون وقتی که انسان دشمن رو کوچک میشموره، خیال میکنه این برق 3 ولته، بهش نزدیک میشه، دست میزنه و همون موقع است که اون کار به اتفاقی که نباید رخ بدهد رخ میدهد. و رب صغیرن غلب کبیرن، چه بسا که یک دشمن کوچکی که به چشم کوچک میاد، این بتواند بر یک سپاه عظیمی پیروز بشه. خدعه‌ای که در لحظه پیروزی سپاه امیرالمؤمنین علیه السلام معاویه به پیشنهاد عمرو عاص به اجرا در آورد، این خدعه به ظاهر چیز سختی نبود، چند تا ورق قرآن رو نیزه زدن. سپاه امیرالمؤمنین این خدعه رو کوچک شمرد، این کید رو ندیده گرفت و خیشتنداری خودش رو از دست داد، دشمن رو دوست قلمداد کرد، از دشمن محابا نداشت. رفتن نشستن سر میز مذاکره و گفتگو و بعد خدعه ها یکی پس از دیگری تا امر به جایی رسید که رسماً امیرالمؤمنین علیه السلام رو از حکومت خلع کردند. پس چه بسا یک ابتکار کوچک در جنگ نرم یک سپاه بزرگ رو شکست بده. راه چاره این که چنین شکستی بر جامعه اسلامی تحمیل نشود چیست؟ تنها راهکارش این است که به دشمن اعتماد نکرد و دشمن رو کوچک نشمرد. دشمنی دشمن رو همواره برجسته در ذهن داشت. اینها روایاتی است که به دنبال آیات ما در بحث جنگ نرم ارائه کردیم. گفتیم که جنگ نرم ابزاری دارد، دروغ، شایعه، تبلیغات یا سخن لهو و لغو و بیهوده، لهو و لحدیث، کذب، این کذب در انسانها، این دروغ، این لهو و لحدیث، این ابزارهایی که در جنگ نرم استفاده میکنن در بین مسلمان ها مؤثر واقع میشود. چرا؟ دلیل اولش این است که انسان به دشمن اعتماد میکنه، در حالی که همه اون تعالیم دینی چه در آیات و چه در روایات به ما سفارش میکند که از دشمن بپرهیزید، فاصله بگیرید، اعتماد نکنید و هلم مجرن. این آیات و روایات بود. من جنبندی این آیات رو در چند تیتر دارم که در جلسه آینده انشالله تقدیمتون میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.